Gecem şabaş yeri öldüm ay Allah, yandım ay Allah. Yeri 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 yavaş yeri sana verelim şabaş yeri öldüm ay Allah, yandım ay Allah.
با همین موسیقی معلومه کجا میخواییم بریم. میریم استان زنجان. سلام میکنیم به جناب آقای اسلام آبدینی، معلم بازنشسته و کوهنورد از روستای انگوران. سلام استاد، صبح شما بخیر. الو.
بله.
قطع شد. بله، در تلاش هستن که مجدد
و مناطق کوهستانی به هر حال اینه دیگه، گاهی جای آنتن نمیده.
در کوه هم بودن.
بله آنتن نمیده یا دره باشن.
آره معلم ها هستن بازنشست که میشن دیگه، پا به کوه میشن. تازه حالا نمیدونیم ایشون از قبل پا به کوه بوده.
حتما بوده، حتما بوده. ببینید کسی که از قبل کوه نرفته باشه دیگه دل به کوه نمیبنده. باید عادت کرده باشه.
از جوونی
ها مثلا. نه اصلا حالا جوونی هم نه، برادر قبلا رفته. امکان نداره شما اصلا کوه نرید. حالا بگی من بازنشسته شدم میرم کوه. یه بار برید برمیگردید دیگه نمیرید.
خوشحالم که ارتباطی ما هستن الان جناب آقای اسلام آبدینی، معلم بازنشسته و کوهنورد، استان زنجان، روستای انگوران. سلام استاد، صبح بخیر.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
ممنونم، سلامت باشید.
شما خودتون اهل زنجانید یا اهل همون منطقه هستید؟
ما اهل انگوران هستیم.
خودم اهل انگوران هستی. به 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 به، دیگه خب دیگه در دسترس کوهستان دیگه.
بله بله.
یه راه طولانی نمیدید.
ما الان در حدوداً حوالی روستای انگوران هستیم، میخواییم بریم به کوه گرداغ.
گرداغ. خب من یه سوال دارم، اولش که ما خودتون روستای انگوران رو معرفی بکنید. چه روستاییه، چقدر جمعیت داره و آب و هوا چطوره؟
والا روستای انگوران در 50 کیلومتری تخت سلیمان و 100 کیلومتری زنجان واقع شده. از شهرستان مانشان هستیم ما.
بله.
بعد روستای انگوران خودش هم روستا هستش هم منطقه.
بله.
ما خود روستای انگوران قرار گرفتیم که نیمی از حدوداً 33,000 هکتار از زمین‌های روستای انگوران منطقه حفاظت شده هستش.
بله.
انواع حیوانات، پرندگان، دوزیستان، بعد پرندگان مهاجر، بعد حیوانات این که در منطقه هستن مثل خرس و خوک و بعد روباه و گرگ و بعد کل و بز و خلاصه انواع آهوینا اینجا هستش، گوچ و بعد اینا هستن. و ما روستای انگوران در بین دو تا رودخونه شور و شیرین قرار گرفته. رودخونه شورش از کوههای بلقیس سرچشمه میگیره و رودخونه شیرینش از ییلاقات انگوران، که اینا هر دوتاش میان در روستای انگوران به هم وصل میشن، به ادامهش میفته به رودخونه قزلزن.
بله من یه سوال بر رودخونه قزلزن که معروفه، این روستای انگوران تاکستان هم داره؟
انگوران قبلا تاکستان داشت. بله. خب بعد معادنی که در منطقه به وجود اومد، مردم اونایی که کشاورز و اینا بودن، 80% اهالی روستای انگوران و روستاهای اطراف رفتن به شرکت، دیگه این کشاورزی رو یکمی دستشم گرفتن.
بله.
به تاکستان نرسیدن، هر که برای خودش یه چیزی در حیات خودش داره دیگه، مثل گذشته نیست
دیگه، تاکستان نداره، در واقع به تاریخ سپرده شد. خب حالا در مورد این ارتفاعات که شما الان دارید میدیم و صحبت بکنید. البته قبل از اون من خواهم بگیرم شما معلم در چه مقطعی معلم بودید؟
من در مقطع راهنمایی و دبیرستان دبیر تربیت بدنی بودم.
به به، دیگه ورزشی هست. اتفاقا من با خانم حسینی صحبت کردم، گفتم که الان ایشون خواد بره حتما سابقه ورزشی داره که خودتونم گفتید.
یعنی شما از قبل کوهنورد بودین یا بازنشست شدین کوهنورد شدین؟
بعد در 35 کیلومتری ما چون کوه بلقیس وجود داره، جزء از کوههای سیمرغ هست، کوهنوردا قبلا می اومدن می رفتن اونجا.
بله.
مکانی برای چیز اتراق نداشتن.
بله.
از استانهای دیگه که میخواستن بیان، اما به خاطر همین من بعد از اینکه بازنشسته شدم اومدم یه در اقامتگاه بومگردی در روستای انگوران ایجاد کردم. بعد کوهنوردا میان اینجا شب اینجا میمونن و صبح ساعت 5 یا خودم یا پسرم به عنوان راهنما اینا رو میبریم به کوه بلقیس.
بعد شما از قدیم تو کوه بودید درسته؟
آره دیگه.
بعد از بازنشستگی
قبلش هم بودن. قبلش هم. بله.
انگار روستای انگوران قبلا دریا بوده، دریاچه بوده. بله. یه طوری که دور اطرافمون رو کوه گرفته.
بله.
یعنی روبروی من کوه سارگیه هست، بعد گرداغ هست، التبه هست. بله. بعد کوههای اطراف در اطراف روستای ما قرار گرفته. ما بله. روزایی که میریم به کوههای کوه بلقیس که میریم، اگه جمعه هایی که اگه کوه بلقیس نباشه به کوههای اطراف حتما سر میزنیم و با دوستان خودمون میریم صبحانه هم پای کوه ردیف میکنیم. بعد از اینکه از کوه برمیگردیم در کنار رودخونه و پای کوه ما سوالو سر می‌کنیم، بعد برمیگردیم.
بله اینجوری که شما از روستا گفتید قاعدتا از کودکی شما تو کوه بودید درسته؟
آره آره.
آخه بله بسیار همعالی، بسیار همعالی. ان شاءالله که همیشه خوب و خوش باشید و حالا خدماتی که برای کوهنوردان در نظر گرفتید.
کوهنوردایی که میش صدای ما رو میشنون به منطقه ما بیان، ما واقعیتش اقامتگاه بومیارزه دایر کردیم. اونایی که به منطقه ما دوست دارن بیان و اونایی که میان اینجا حتما یه جایی داشته و جای امنی داشته باشن.
خیلی کار
اما
درستی.
خدا رو شد ما به فکر درآمد نبودیم، اما درآمدم با خودش همراه هستش. ما خیلی راضی هستیم کاری که کردیم. بعد چون اونایی که میشنون میان، من سعی میکنم با اونایی که کوهنورد هستن اونا را حدودا به صورت نیم با اینا حساب میکنیم.
خیلی
آنجا.
ممنون هستیم از شما. انشاءالله آره، که همیشه خوب و خوش باشید و همراه شدید با برنامه گردش و ورزش. ما از شما ممنون هستیم و با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشید. در امان خدا. خدا نگهدار. ممنونم.
سلام، من نفیسه لسانی هستم. هر جایی که ردی از یه جای قشنگ تو طبیعت باشه و امکان رفتنش برام باشه و سخت نباشه رو حتما سعی میکنم که برم ببینم از نزدیک. یکی از جایی که خیلی برام جذاب بود دیدنش دریاچه حوض سلطان بود که نزدیک قومه. یه بار من داشتم حالا از در واقع از دوستانی که اهل طبیعت هستن، گردشگر هستن، داشتم از پیجشون نگاه میکردم که چه جاهای دیدنی وجود داره. یه عکس جالبی دیدم که نوشته بودم بزرگترین آینه نمکی دنیا، فکر میکنم یه همچین چیزی. اسم دریاچه حوض سلطان رو شنیده بودم. بعد دیدم که قشنگیش اینه که تو یه جایی وای میستی که افقت تا جایی که چشمت کار میکنه افق بازه، هیچ چیزه، هیچ برآمدگی فرورفتگی نمیبینی و انگار که وسط دریا وایستادیم. اوایل بهار، یعنی همون اوایل فروردین بیشتر، حال چون هر چقدر هم که جلوتر میریم آب کمتر میشه، شاید خشکتر باشه، ولی تو پاییز و حالا فکر میکنم اوایل فروردین وقتایی هن که تبخیر آب سطح دریاچه کم تره. برای همین وقتی رو سطحش وای میستی انگار که انعکاس تصویر خودتو میبینی و اگه کسی هم همراهته مثل یه آینه میتونی اونو هم ببینی رو سطح دریاچه. آینه من شکستم، برو منو با جهانم فراموش کن، یه کاری نکن بشکنم قلب تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن. آینه من شکستم، برو منو با جهانم فراموش کن، یه کاری نکن بشکنم قلب تو، به حرفی که گفتم تو هم گوش کن. جذابیتش بزرگیشه، خیلی گنده است. اینکه تو روی دریا نمیتونی راه بری. حالا دریاچه نمک یه ویژگی که داره، البته که اگر با توجه به قانون فیزیکی سطح تماس هر چقدر بیشتر باشه فشاری که به سطح میاری کمتره، برای همین وقتی که پا برهنه روی سطح این دریاچه این نمک ها قدم میذاری پات بیشتر فرو میره. اگه کفش داشته باشه که کفش کمی پهن‌ترم باشه، مثلا شبیه صندلای طبیعت گردی، کمتر فرو میری توش. میتونی تا ساعتها قدم بزنی اگه حوصله هم داشته باشی و خسته نشی. از هیچی هم نترسی چون خیلی بزرگه، خیلی وسیعه و انگار که روح آدم رو باز میکنه، شاد میکنه و لبریز از عظمت میکنه. من 2-3 بار تا حالا دریچه حسلطان رو رفتم و دیدم. اولین بار که خودم یادمه که تنها رفتم، یعنی با یه گروه یا تیمی نرفتم، سرچ کردم که چطوری میشه رفت و دیدم یه سر راهش وقتی از تهران به سمت قم حرکت میکنی نزدیکای قم یه خروجیه و یه روستا به اسم روستای شورمست. وارد اون روستایه میشه که خیلی هم سکنه نداره. بعد یه مسیری رو میری تا جایی که دیگه زمین خیلی گلی نباشه ماشین رو میتونی ببری جلو و از اونجا بعد پیاده راه بری و حالا کمی که نزدیک دریچه میری، یعنی جلوتر که میری، بعضی از بخشای دریچه هست که حالا معادن استخراج نمک و اینا هم هست که البته دل آدم کباب میشه که داره در واقع از طبیعت کنده میشه یه بخشایی، ولی مسیر دسترسیش خیلی سخت نیست و خیلی به تهران نزدیکه و تقریبا میشه گفت ایمنه، برای همه خیلی جذابه. یکی از جاهایی که من تو طبیعت خیلی دوستش دارم و خیلی برام جذابیت داره و خیلی مسیر رفت آمدش ساده است. حتی میشه مثلا بچه ها رو برد، حالا اگه اهلش باشیم، که توی فضای خیلی بزرگی میشه یه سری آزمایش انجام داد از جهت اینکه کف زمین رو میبینن، در واقع اتصالات تیکه های نمک به همدیگه که خشک شدن و جدا شدن، پات میتونه توش فرو بره میتونه نره، جاهایی که خیستره خب یه کمی نرمتره، میتونی بعضی از تیکه های نمک رو برد، سنگ نمک ها رو برداری و ببینی زیرش آبه. خیلی جذاب و قشنگه. تازه اگه وقتی بریم که هوا ابریه خیلی بهتر، یعنی کمتر اذیت میشیم. اگه گرم باشه، آفتاب بالا سرمون باشه سخته. یکی از چیزهای جذاب دیگه‌اش که میشه دید طلوع و غروب خورشیده. اگه بتونیم وقتی بریم که بشه غروب خورشید رو دید یا بشه طلوع خورشید رو دید، فکر میکنم خیلی قشنگ و جذاب باشه. دریا در انتظاره، دود غم والا نداره.
شمس‌آبادی هستم، از شوشتر تماس میگیرم، از بالای کوه فدلک شوشتر به همراه آقایان غلام نژاد، آقای زمانی و آقای مرعشی و مرعشی کوچیک آقا شهریار. امروز اومدیم بالای کوه، ساعت 5:50 رسیدیم بالای کوه و جای همگی خالی، کباب کوبیده درست کردیم، الان هم داریم چایی میزنیم، چایی زغالی. جای همگی عزیزان خالی. با تشکر از شما، خدا نگهدار.
از مزویان محترم خواهش میکنم به کوه عینالی تبریز زمینه سری بزنم، چون روزهای جمعه و پنجشنبه خیلی ترافیک کوهنوردی تو این گروه هست. علی اکبر یاری از تبریز، راننده نیسان، شنونده همیشگی شما. الانم تو جاده تهران تبریز هستم. جناب شهر، یه دونه سوال داشتم. می‌خواستم ببینم که وسایل حداقلی و مورد نیاز برای یک کوهنوردی ساده تو این فصل چقدر میشه از درازل ریالیش؟ مثلا اینم میتونم اینا رو تهیه کنم یا نه؟ چون علاقه بسیار شدید جدیدم پیدا کردم نسبت به این کوهنوردی ها و منطقه ما شهرستان خمه کوههای زیادی داره و من خیلی عشق رفتم به این کوه ها دارم. حالا چند نفر شدیم؟ ولی خب متاسفانه داخل شهرستان ما وسایلش نیست. اولا بگی چه وسایلی واقعا لازمه برای من مبتدی و اینکه چقدر هزینه‌اش میشه تقریبا. با تشکر از برنامه خوبت.
من روسته هدف گردشگری خواهر با شما تماس میگیرم. از جاذبه های این روستا میشه جاده درختی رو نام برد، ادوات کشاورزی و همچنین بومگردی های متعددی که این روستا داره به آبانبار قدیمی و همچنین حمام قدیمی رو میشد نام برد. از شما ورزشکاران، ورزشجویان و همیهنان عزیز دعوت میکنم که از این جاذبه های روستا دیدن فرمایید. محمد رضا تاجیک هستم از روستای هدف گردشگری خوابه از شهرستان برامین.
میخواستم تشکر کنم از رادیو ورزش. یکی هم اینی که راجب آبشار نیاگارا رو لطف کنیم بگیم تعریف کنم آبشار نیاگارا رو. مرسی بازم.
ممنون از برنامه بسیار خوبتون. محمد ماندلی هستم، راننده کامیونت از روستای بودان، شهرستان تیران، استان اصفهان.
شنونده های ما امروز خیلی از ما سوال پرسیدن. یکیشون هم پرسیده بودش که هر چیزات کوهنوردی چون ببینید. علاقه دارن.
بذار من این توضیح بدم. ببینید، ما اگر کوهنورد باشیم بخوایم صعود زمستانی بکنیم، تجهیزات بسیار زیادی احتیاج داریم. مثلا کفش دو پوش و خیلی چیزهای دیگه که واقعا صدها میلیون تومان باید داشته باشیم. اما روی سخنمون با عزیزانی هستش که برای کوه روی اقدام میکنند و حالا زمستان هم میخوان به کوه برن. خب این دوستان به هر حال باید لباس گرم داشته باشن، اگه بتونن کت پر تهیه کنن که خیلی بهتر است، و در غیر این صورت لباس گرم و جوراب پشمی اضافه داشته باشید علاوه بر اون جورابی که دارید و پلیور گرم کلان. پشمی بله و در واقع یک کلنگ در واقع ایمنی داشته باشید، کلنگ یخ حالا نه ولی کلنگ داشته باشید و البته باتوم کوهنوردی داشته باشید و عینک در واقع حالا ضد آفتاب اگرم تو بوران میریم، عینک طوفان بله. یه چیزایی که ابتدایی باید داشته باشیم، اما به هر حال باید یه مجموعه از وسایل اولیه رو داشته باشید برای کوهروی ساده و بتونی اقدام بکنید. اما برای کوهنوردی حرفه‌ای داستان فرق میکنه، تجهیزات خیلی زیاده، مثل اسکی که به هر حال هم تجهیزاتش بسیار گران هست هم ایمنی باید داشته باشی. خانم من فقط یه نکته رو بگم، ما یه زمانی که مثلا کمتر سودامون رو شروع کرده بله. بودیم میرفتیم تناب کوهنوردی که میگرفتیم، خب بله. تناب هم میدونید در جای مختلفی داره بس. 5 میل و 7 میل و حتی بالاتر بله. خب متری 5 تومن بود، 5 تا 1 تومنی بود بله. یه ما میرفتیم 60 متر تناب میخریدیم، اما الان واقعا قیمتش سر به فلک بله. زده. به خاطر همین هستش که خب خیلی ها وقتی میخوان اقدام بکنن به کوهروی در قالب گروه کوهنوردی میدن که گروه ها و باشگاه کوهنوردی این تجهیزات رو دارن، شما میتونید تنابش از چادرش استفاده بکنید. بنابراین اگر شما میبینید به هر حال میخواید برنامه خاصی رو برید و هزینه بالا هست، برید در قالب یک باشگاه کوهنوردی، باشگاه امکانات رو داره در اختیارتون قرار میده.
بله ولی صحبت از کلنگ شد، کلنگ بله. کوهنوردی
دقیقا.
بله ممنونم. با این موسیقی بریم به آذربایجان شرقی.
بله میخواییم به کندوان بریم.
بح بح.
دوستان عزیز، آذربایجان شرقی جاهای دیدنی زیادی داره. دوست عزیزی داریم که همیشه زنگ میزن از آذرشهر صحبت میکنن، ما از آذرشهر زیاد گفتیم، حالا میخوایم بریم اسکو که زیاد فاصله نداره با تبریز، البته آذرشهر هم نزدیک تبریز هست، حدود 65 کیلومتر این روستای کندوان از تبریز فاصله داره، حدود 18-19 کیلومتر هم با اسکو فاصله داره که یکی از در واقع روستاهای بسیار دیدنی در کشور ما هست، آوازه جهانی داره به خاطر اون خونه هایی که در دل کوه هستن، حالت قارمانند دارند و حالت کله قندی دارند که خب خیلی از عزیزانی که گردشگر هستند و دوست دارن ایران رو ببینن میرن این روستای کندوان رو میبینن. یک روستای تاریخی هست و در واقع خونه هایی که در این روستا هست به صورت کله قندی خودش بسیار تماشایی است، یعنی داخل اینا ببینید بعضیش بزرگه بعضیش کوچک است و حال و پذیرایی خیلی بزرگی داره، حتی جای خوابش روی سنگ هست بله. که در واقع اون گلیم ها رو روی سنگ ها قرار میدن و یا فرشایی که دستبافت خودشون است و روی اون استراحت میکنن. در گذشته در این روستا در خونه ها در اون در واقع بخش پذیراییش تنور بودش که نون رو همونجا میپختن و استفاده هم جارو گرم میکرد هم نون استفاده میکرد. الان دیگه اون تنورها نیستش ولی به هر حال یک آثاری از اون زندگی سنتی همچنان باقی است، به یک روستای گردشگری الان تبدیل شده. اینکه چرا میگن کندوان، اینم خودش جالب هست که خب کند به زبان آذری یعنی در واقع روستا، کندوان یعنی جای روستا، در واقع روستایی که اونجا نامگذاری شدند و از قدیم به نام روستا بوده. در مورد خود کندوان هم صحبت‌های زیادی هست از نظر تاریخی که چطور شد این روستا شکل گرفت. میگن که در گذشته های دور به هر حال مردمی که در اون منطقه ساکن بودن اومدن به این جای کوهستانی و غارهایی رو حفر کردن برای اینکه در واقع از گزند دشمنان دور باشن در جنگ ها، و به خصوص بعد از حمله مغول میگن این اتفاق بیشتر افتاد که برای اینکه ایمنی داشته باشن رفتن در دل کوه. و خب خیلی ها از روستای اصلی می اومدن اینجا، بعدها دیدن اینجا جای خیلی خوبی، همینجا اقامت کردن. به هر حال داستان‌های مختلف و روایت‌های مختلفی در مورد کندوان هست، اما چشم‌انداز بسیار تماشایی داره. پایین این روستا هم یک رودخانه هست جاری هست و درختان سر به فلک کشیده سپیدار رو هم اونجا میتونید ببینید. در بهار و تابستان بسیار زیبا هست. اما
سهندم صعود کنید.
بله، البته میدونیم که در واقع این روستای کندوان در دامنه های سهند قرار داره. بله. البته مسیرهای سهند از جاهای دیگری هست، اما خود کندوان فاصله زیادی با سهند داره. اما به هر حال در اینجا ما میتونیم بگیم که یکی از روستاهای دامنه های سهند هست که بسیار تماشایی هست. امیدوار هستیم در فصل بهار و تابستان دوستانی که به تبریز سفر میکنن یه یک ساعتی هم وقت بگذارن و برن اسکو و بعدم برن کندوان، که حتما خیلی هم میرن و کندوان رو میبینن که روستایی در واقع در دل سنگ ها و صخره ها به حالت کله قندی هست و بسیار تماشایی.
ممنونم. بگذاریم از یه هم نوردی خوب نمیشه واقعا گذشت. هم نورد بودن تو کوهنوردی یعنی همه چیز. بله. یعنی دوست، رفیق، یار، یعنی پا به پای همه. چون اون چیزی که تو مرام کوهنوردی هست اینه که هیچ کس قرار نیست تو راه و بیراه رفیقشو تنها بذاره. خلاصه این که توی کوه همه یه جوری هوای همدیگر رو دارن، جلوتر زدن و کی زودتر به قله رسیدن مثلا ملاک نیستش. ملاک هم نوردی مرام معرفته که رفقا تا رسیدن به قله از خودشون این در واقع خاطره رو به جا میذارن. آیه چراتی 3 دقیقه هم فرصت
بله
داریم.
بله خب ببینید،
البته اگه از مرام کوهنوردی رو نگفتیم هم نورد داشتن. بله. گفتیم اگر این دوستان عزیز ما هم حالا عزیزانی که گم شدن. بله. هم نورد داشتن واقعا ممکن بود حالا این اتفاق نیفته.
بله قاعدتا ما باید به صورت گروهی بریم، به خصوص در فصل زمستان، و البته توصیه های ایمنی هم هواشناسی هم فدراسیون کوهنوردی رو توجه بکنیم. این توصیه ها مربوط به تمام ایران میشه، مربوط فقط به تهران نمیشه. چون میدونیم که بخش های زیادی از کشور ما کوهستانی. بله، هست الان. بله. روی سخنم با عزیزانی هستش که در لرستان هستن، در استان کرمان هستن، در آذربایجان شرقی. بله. به خصوص هستند و غرب کشور، همینطور خراسان که به هر حال ما قله های بینالود و بعد هزار مسجد و قله های دیگری رو داریم، و استان سمنان هم که برها سفر کردیم و شاهوار و بقیه قلا همه مناطق الان کوهستان ها ارتفاعات پوشیده از برف هست و شرایط دشواری داره. هر شهری هستید، هر جایی که هستید، سعی بکنید که بر اساس برنامه ریزی و اطلاعات از آخرین در واقع دستاوردهای هواشناسی از راهنمایی های هیئت های کوهنوردی استفاده بکنید، مشورت بکنید و بعد اقدام بکنید. این قدم اول. قدم دوم همونطوری که شما گفتید گروهی بریم و بر اساس آمادگی جسمانی خودمون برنامه رو تنظیم بکنیم. این آمادگی جسمانی خیلی مهمه. یه نفر شاید بتونه 10 ساعت در برف مقاوم باشه، یه نفر 1 ساعت هم نتونه مقاوم باشه. آن آمادگی جسمانی که داریم بر اساس اون برنامه ریزی بکنیم. جدا از برنامه کوهنوردی، من سلام عرض میکنم به مردم خونگرم جنوب که بحبا. میهمانان زیادی از سراسر ایران دارن الان. بله. بله الان واقعا مهمان نواز هستن. استان خوزستان، استان بوشهر و هرمزگان، همچنین استان سیستان و بلوچستان که سواحل طولانی بله. خلیج فارس میزبان مهمانانشون از سراسر ایران هستن. به همه ایرانیان، به همه هموطنان عزیز درود میفرستیم و افتخار میکنیم که همراه شما هستیم.
درود بر شما استاد. به پایان برنامه گردش و ورزش رادیو ورزش رسیدیم. خیلی خوبه که در این روز تعطیل کنار خانواده سری به دل طبیعت بزنید. شاد باشید. خداحافظ.
ثبت نام هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر از یک شنبه 21 دی آغاز و تا 27 دی 1404 ادامه خواهد داشت.
محسن اسلامی، دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو. مستظر هستید انتخابات شورای اسلامی کشور شهر و روستا مورخه 11 اردیبهشت 1405 برگزار میشه. بر اساس قانون و جدول زمانبندی که پیش بینی شده در انتخابات اسلامی شورای کشور، مستظر هستید ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورای شهر از تاریخ 21 ده 1404، لقایت 27 ده 1404 خواهد بود. داوطلبان محترم انتخابات شورای شهر میباید به سامانه kishwar.mi.ir مراجعه داشته باشند. ثبت نام به صورت غیر حضوری است و داوطلبان محترم میتونند به از طریق جستجوگرهای داخلی به سامانه که اشاره کردم وارد بشن و در بخش ثبت نام فرمی رو تکمیل بکنن و ثبت نام خودشون رو نهایی کنن. ساعت مراجعه به سامانه از ساعت 8 صبح خواهد بود، لقایت 16، و به هر حال در طی 7 روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر این مدت ادامه داره. و نکته بعدی که باید اضافه بکنم این هست که ثبت نام ها از طریق رایانه‌های شخصی صورت میگیره و از طریق موبایل این امکان فراهم نیست، پشتیبانی صورت نمیگیره. حتما به سامانه وزارت کشور از طریق جستجوگرهای داخلی مراجعه داشته باشند. فرم مربوطه بارگذاری شده و میتونن به هر حال از قبل مطالعه‌ای داشته باشند نسبت به فرمی که میباید در سامانه ثبت نام تکمیل بکنن. این امکان فراهم هست که در کافی نت ها مراجعه داشته باشن و به هر حال با کمکی که به از جهت فنی در این مجموعه ها وجود داره ثبت نام خودشون رو نهایی کنن.
از 21 تا 27 دی. ثبت نام انتخابات شوراهای اسلامی شهر.